رخ داد، اما سپاهان دو هیچ مثل رفسنجان رو از پیش رو برداشت. امشب هم قراره که سه تا بازی برگزار بشه. بازی فوق‌العاده‌ای داریم این هفته، من دیروزم گفتم. گلبر بله. سیرجان و تراکتور ساعت 16، استقلال هوادار 18، صنعت نفت آبادان زباهن 18. از فوتبال گفتیم، بریم به سراغ لیگ قهرمانان باشگاه فوتبال اروپا. خب از لیگ قهرمانان اروپا بگم. اول از بازی درخشان مهدی طارمی و پورتو برابر میلان که پورتو موفق شد یکیش میلان رو ببره. نکته جالب توجهش اینجا بود که مهدی طارمی مون شد بهترین بازیکن زمین. انقدر دوندگی داشت، انقدر جنب و جوش داشت، پاس گل هم که خود مهدی داد و آخر مسابقه به عنوان بهترین بازیکن زمین هم شناخته شد. اما توی سایر رقابت‌ها رئال مادرید 5 تا به شاختار دونتسک زد. مسعود می‌تونی اسم رو
به حضرت یعنی گفتی من چیزی سرم اومد بالا.
چرا بخاطر اسم عجیبه؟
اینکه معروفه شاختار. شاختار دونتسک.
من طرفدار تیم هوادارم.
هوادارم میگیره اتفاقا، چند وقتیه دنبال هواداره.
هوادار شاختار.
هوادار نه، تیم هوادار دنبال هواداره. رئال 5 زد که انتقام بازی پارسال رو بگیره. رفت و برگشت باخته بودن به همین شاختار دونتسک. اینتر هم 3-1 شریف تیراسپول رو برد. تصور کن، میدونم داری عجیب و غریب نگاه می‌کنی
ما رو دیگه. خب بابا
تصور کن الان فعلا داره 32 تیمه برگزار میشه لیگ قهرمانان اروپا، قرار از سال‌های بعدی 36 تا و 42 تا و جام جهانی دو سالیه بار. ببین اون موقع چه اسمایی میشنوی. حالا فعلا تو این شرایط داره.
آخریه چی بود
که این خیلی این همه رئال تو برنابهو بردا، همین این تیمی که دارم میگم
به خدا میشه
بردش هفته قبل تر لیگ قهرمانان. آجاکس 4 تا به دورتموند زد. لیورپول نذاشت که کامبک اتلتیکو مادرید کامل بشه، 3-2 این تیم رو در وندا متروپولیتانو شکست داد. پی اس جی 3 تا به لایپزیگ زد، 3-2 شدن. البته بشیکتاش تو خانه خودش 4-1 به اسپورتینگ باخت و منچستر سیتی هم که 5 تا در خانه کلوب بروخ یا همون بروژ زد و با اون بازی هم 5-1 شد. میتونی از روی
از رو نمیتونم من این اسما رو
حالا تازه یه سری
بعد اینا رو بدین معادل سازی کنن براتون آقای علیپور.
از معادل سازی آره یه سری اسما رو به نظر میرسه باید ترجمه کرد.
بله بله،
مثلا همین چی بود شریف مثلا تیراسپول رو بعد مثلا ترجمه اسمو مگه ترجمه
چی؟ نه اسم که اصلا ترجمه
مگه
نمیشه.
اسم ترجمه میشه مثلا تو کریستیانو رونالدو چی میخوای بگی؟ مثلا اسمش میخوای ترجمه کنی؟ مثلا الان من گفتم وندا متروپولیتانو ورزشگاه خانگی اتلتیکو مادرید میخوای مثلا ترجمه کنی؟ برای چی پارکور رو ترجمه میکنی؟
چی؟
آخه رشته ورزشی پارکور همه میشناسنش. اسم رشته ورزشی که نمیشه ترجمه کرد.
مگه ترجمه کرده؟
بله
ترجمه شد. البته اسم رشته ورزشی رو چرا میشه ترجمه کرد؟ چرا نمیشه ترجمه کرد؟
فوتبال رو میشه ترجمه کرد، والیبال رو میشه ترجمه کرد، هندبال، بسکتبال، این همه رشته
برای سراغ پارکور الان برای من جذابه که پارکور
اسمای خودشون شناخته میشن. اسمو که ترجمه
بعد حالا مدل پارکور چی شده؟
پاژن.
پاژن
میدونی
چی شده؟ اینکه شیرمی رو مسئولیت لبنیاتی لبنیه پاژن. والا البته آقای علیپور میدونید که خیلی از این معادل سازی ها رو زبانشناسا انجام میدن برای اینکه توانمندی دستوری و گرامری زبان فارسی رو میسنجن.
کاملا با شما موافقم.
یعنی در جامعه مطرح نمیشه اینا، میلیون ها واژه معادل سازی شده اما قرار نیستش که استفاده
بله
بشه.
بله کاملا با شما موافقم، ولی پاژن میدونیم به چه معناست. یکی که اون جیپو به قول شما یه جیپ بله. میزد یه مدت یه حالا میام به قول شما لبنیات و اینها
پاژن بوچ و اینا
به معنی بز کوهیه.
آره
بله.
یعنی آقایی که داری پارکور کار میکنی شما مثلا معنیش میدونی مثل بز میپری از این نمیدونم
آره
دیوار و چیزای پارک و آقا تو رو خدا یه ذره دقت کنین توی و اصلا اساسش عجیبه که تو اسمو داری ترجمه میکنی.
آقای بخشش به این نکته خیلی مهمی اشاره کردن، گفتم مثلا میگن عقاب ایران، منظورشون که طرف عقاب یا منقار داره
نه
یا
نه صفت و موصوف خانم کریمی در مورد این صحبت میکنیم. شما دارین یک ویژگی رو اطلاق میکنی به یک ورزشکار، حالا مثلا راجب عقاب آسیا، ولی که به یک رشته ورزشی مثلا میدونی چی میگم مثل میمونه که مثلا به همه کسایی که دارن چه میدونم
نه به شما رو کار میکنه آقای حداد عادل خواهیم رسوند اگه وقتمون بدن البته
انشالله. ولی مسئله اینجاست که مثلا میگیم عقاب آسیا یا بله. شاهین یا نمیدونم یوز ایرانی یا یوز پلنگ به حسن تفریان مثلا میگیم سریع ترین دونده ایران، خب این همه یه صفت های یک سری حیواناتی هست که مورد پسندن. خب بوز کوی کی دلش میخواد
بوز کوی باشه؟ خیلی تفلک مورد پسنده نگین در مورد
از این نقطه نظر اونجا بوده
به نظرم بگذاریم بگذاریم
خب تا مسعودی میرم میخواد بره اینم بگم
آره
که
بلند عصبانی شدم بلند شدم برن اصلا. خب بله
الهلال هم النصر رو شکست داد توی ریاض و رسید به فینال. این دومین بار بود که النصر شکست میخورد، بار قبلش خیلی به ما کیف داد. چرا؟ چون به پرسپولیس باخته بود و این بار هم الهلال فینالیست شد مجدد در آسیا. آها من در مورد بازی سپاهان چون صحبت کردیم این موضوع رو فراموش کردم بهش اشاره کنم، این که بازی سپاهان و مصر یه حدود 17-18 دقیقه برق در واقع ورزشگاه قطع شد، بعد روابط عمومی باشگاه سپاهان اومد صحبت که گفت برق ورزشگاه قطع نشد، اینجا مدرن است و چنین است و چنان است و ما نمیدونم برق ذخیره داریم و اینطوریه اونطوریه، برق واحد سیار قطع شده. آقای روابط عمومی برق واحد سیار از کجا میاد؟ شما میدونین که از کجا قراره که برق واحد سیار تامین بشه؟
احتمالاً ایشون فکر کردن باتری‌های شارژی دارن واحد سیار.
همین موضوع دارن واحدهای سیار اصولاً.
آره ولی در مواقع اضطراری اونها هم استفاده میکنن.
فعال میشه میره روی UPS و سوئیچ میشه به طور ناخودآگاه، یه سری مانیتور سری برقای دیگه خاموش میشه ولی همچنان ارسال و ارتباط برقراره با مرکز.
بله.
آقای راوتون یه مطالعه داشته باشن لطفاً در مورد این موضوع که برق خود واحد سیار رو اون استادیوم اون محل برگزاری مسابقه است که باید تأمین کنه. بنابراین پس برمیگردیم به این که مشکل همچنان از برق ورزشگاه بوده. خب از کشتی براتون بگم که بعد از درخشش افتخار آفرینی برای بچه تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی که دم همشون گرم، بعد از اینی که کلی اتفاقات داشتیم از اون کارت هدیه 1,000,000 تومانی که در موردش صحبت کردیم که یکی دوتاش اصلا فعال نبود و اینها که بگذریم، ولی این دوره به نظر میرسه که خیلی کشتیگیرای ما منتظر نموندن که کمک ها و در واقع پاداش هایی که دولت قراره که پرداخت کنه رو بهشون تعلق بگیره و چند نفرشون هم حتی به خاطر همین مبالغ و فشار بالای مسابقات تصمیم گرفتن که توی لیگ نباشن، از جمله مثلا محمد رضا گرایی. پادشاهی که پرداخت شد نه خیلی ولی بالاخره قابل توجه بود، همین که بالاخره دستاندرکار شدن. مثلا توی شهرستان تونکابون اوضاع بهتر بود، اومدن خودرو دادن یا زمین به سری از این کشتیگیرا، یا تو جویبار که دمونی صحبت کردیم مبالغ خیلی قابل توجه نبود، ولی توی مثلا جوایزی که پرداخت شد یه سری خیر و اینا هم بودن که اومدن مبالغ ریالی پرداخت کردن، مثلا 450 میلیون ریال اهدا شد به طلایی های کشتیمون و فدراسیون کشتی هم خبر داده که علاقمند به کشتی اومده نفری 45 سکه پرداخت کرده به افرادی که موفق شدن که مدال طلا به دست بیارن. به ترتیب همینطوری در واقع نقره و برنز، نقره که نداشتیم برنز، و امیدواریم که این رونده برای همه رشته‌های ورزشی ادامه داشته باشه. ما رشته ورزشی داریم که میره مدال طلا میاره و کسی اصلا اسم اون رشته اون ورزشکار رو هم حتی شاید ندونه و نشنیده باشه. We'll be right back. خب اسامی محروان لیگ برتر فوتبال ایران از فصل گذشته اعلام شد، بعد گوینده ورزشکان در کنارشون محروم شده بود. مثلا نادر قبیشاوی یک جلسه، سیروس پورموسوی دو جلسه، حکیم نصر یک جلسه، اسماعیل قنبری یک جلسه، امیر قلمه 3 ماه، سعید الهوی 2 ماه، بهزاد وشتایم 2 جلسه، شهاب گردان 1 جلسه، علیرضا منصوریان 3 جلسه، سید محمد کریم 1 جلسه، آرمین سهرابیان 1 جلسه، جوادی گوینده ورزشگاه عراق 1 جلسه. بله. اینم نکته جالب توجه بود که نام گوینده ورزشگاه هم بوده، شاید از همی رو اون زمان اشتباه بوده. بله.
خب خیلی متشکرم، باقی خبرها رو بذاریم برای بخش دوم ورزشی که در کنارتون هستیم. متشکرم آقای علی پور. عرض کنم خدمتتون که 35th کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی از تاریخ 27 مهر آغاز شده تا 2 آبان هم ادامه داره در قالب وبینار، و جناب آقای اسماعیلی گزارشگر برنامه پارک شهر گفتگویی داشتن با دبیر کل این کنفرانس حجت الاسلام و المسلمین دکتر شهریاری که همین حالا تقدیم شما میکنیم.
شروع شده من انشالله تا روز دوشنبه
رحمت للعالمین رسول آسمانی بر زمین.
عرض سلام دارم خدمت شما شنونده‌های محترم برنامه پارک شهر رادیو تهران. همزمان با آغاز هفته وحدت و برگزاری 35th کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی که در تهران برگزار شده، می‌خوایم یه گفتگو داشته باشیم با دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری. آقای دکتر شهریاری، درباره پیام این کنفرانس بفرمایید.
ما در حقیقت باید تلاش بکنیم تا جهالت رو از دنیای اسلام برکنیم. علما وظیفه مهمی دارن، باید با ارشاد خودشون و نسبت به کف اجتماعی، نسبت به امرای اسلامی، نسبت به علمای دیگه، با ترویج همدلی و همدردی، با ترویج اخوت اسلامی تلاش کنن تا جنگ رو، ترور رو، تنازع رو، مشاجره رو از جهان اسلام برکنن.
آقای دکتر شهریاری، راهکارهای عملی برای وحدت میان مسلمانان به نظر شما چگونه باید باشه؟
راههای عملی برای دستیابی این مهم این هستش که ما بتوانیم علم و دانش و فهم عمیق رو در جامعه اسلامی گسترش بدیم و استفاده از روش‌های عقلایی برای رفع اختلافات رو ترویج بدیم. همه عقلا وقتی با هم دیگه اختلاف میکنن، مشکلات ایجاد میکنن، دست به جنگ نمیزنن، دست به چاقو نمیزنن، دست به گریبان نمیشن. عقلا برای رفع اختلافات خودشون، رفع تنازعات خودشون از روش‌های عقلایی استفاده میکنن و این روش‌های عقلایی باید ترویج بشه. باید همه یاد بگیریم که چگونه وقتی با هم اختلاف داریم در کنار همدیگه همزیستی داشته باشیم بدون اینکه دست به جنگ و خونریزی و ترور بزنیم، و این دستور قرآنی هست و انشالله امیدوار هستیم که همه کشورهای اسلامی و همه ملت‌های اسلامی تابع دستورات قرآن و دستورات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشن.
جناب شهریاری، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی آیا در رابطه با کمک به ملت فلسطین برنامه‌هایی رو تدوین و آماده برای اجرا کردن؟
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی پروژه‌ای رو کلید زده که در این پروژه ما در سراسر جهان اطلاع دادیم که ما می‌توانیم کمک رسانی کنیم به مردم فلسطین. در این پروژه که بر روی سایت quds.takrib.ir راه اندازی شده، همه ملت‌های اسلامی رو دعوت کردیم به کمک به مردم مظلوم فلسطین و حساب‌هایی رو معرفی کردیم که کمک بکنن برای بازسازی غزه، برای کمک به مردم مظلوم فلسطین، کودکایی که پدر و مادر خودشون از دست دادن یا خانه و خانواده خودشون از دست دادن. این سایت انشالله به زودی راه اندازی میشه و بستری خواهد بود برای کمک مردم همه جهان به مردم فلسطین.
آقای دکتر شهریاری، با توجه به خوش آمدگویی که شما داشتین در این کنفرانس، کنفرانس محورهایی که برای این کنفرانس بودم اعلام کردید شرکت کنندگان صحبت کردن راجب اونم بیشتر توضیح فرمایید.
بیشترین صحبتی که شد در موضوع کنفرانس بوده که موضوع کنفرانس امسال اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام بوده. ما شاهد این بودیم که بیش از 514 سخنران در دو کانال تلویزیونی، یکی 414 سخنران و یکی 100 سخنران حضور داشتن و پیرامون این موضوع صحبت کردن. همچنین ما موضوع قدس و مقاومت رو امسال جز موضوعات هفتگانه کنفرانس وحدت اسلامی قرار داده بودیم. در کنارش بزرگداشت حضرت آیت الله تسخیری رو هم در یکی از روزها خواهیم داشت که دو تا وبینار برای این موضوعات انشالله ترتیب داده شده که به ترتیب پخش خواهد شد. مجموع وبینارهای پخش شده به 24 وبینار میرسه که در هر وبینار 15 سخنران وجود داره که انشالله به ترتیب از صبح امروز شروع شده و انشالله تا روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.
ممنون، سپاسگزاری می‌کنم از شما حجت الاسلام و مسلمین دکتر حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی که در گفتگو با پارک شهر رادیو تهران شرکت کردیم و از شما همکار محترم هم سپاسگزارم که این فرصت به من دادید تا این اطلاع رسانی را از 35مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی خدمت شما شنونده محترم باشم.
برسد به گوش جهانیان تو جهان به نام محمد است، به مقام شاهی اگر کسی برسد غلام محمد است.
یا رسول الله، یا محمد نبی، یا نبی الله، یا محمد نبی، محمد محمد محمد.
سر و سر خلقت عالمی شده جا میان دو ابرویش، سر سوزنی نکند خطا کفه تراز ترازویش. قد و قامتش چه قیامتی، نظرش چه حسن و ملاحتی، من و ذکر او چه عبادتی، چه عنایتی، چه سعادتی، شده ذکر هر شب انبیا، همه ملائک و انس و جن، به محمد، به محمد، به محمد، به محمد. اگر عاشقش نشود کسی به خطا رود، به گدایی در خانه‌اش نرود گدا، به کجا رود؟ دل حیدر و دل فاطمه گره خورده بر سر گیسویش، حسنین و عرش دشانش، حسنین و منبر زانویش. نرسد خیال کسی به پله اول درجات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او، به خدا در آل محمد است همه حکمت صلوات او.
صبح شما بخیر. عرض کنم خدمتتون که جناب آقای حسینی تشریف آوردن داخل استودیو. مهمان داریم در برنامه پارک شهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جناب آقای محسنی بندپی. قرار هستش که در مورد دورکاری گفتگو کنیم. جناب آقای حسینی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه پارک شهر. بله، فکر می‌کنم که دو روز پیش بود اگر اشتباه نکنم، دوستان استانداری تهران اعلام کردن که دورکاری در ادارات دولتی تهران به صورت کامل لغو میشه و همه کارمندان باید بیان به محل کار خودشون. در همین ارتباط یه گفتگویی میخوایم داشته باشیم با جناب آقای محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، و نظرات ایشون رو در مورد این تصمیم و حالا پیامدهاش بپرسیم، چون نگاه انتقادی هم داشتن به این قضیه. جناب آقای محسنی بندپی سلام، صبح شما بخیر.
درود به شما.
منم خدمت شما بزرگواران جناب آقای حسینی و همکارانتون و همینطور ملت شریف ایران از سلام صبح بخیر دارم. با آرزوی روز خوب برای همه مردم ایران در خدمت شما.
خواهش میکنم. جناب آقای بندپی، من خب یه گفتگوی اخیراً داشتید با یکی از خبرگزاری ها مطالعه میکردم، نکاتی که مطرح کردید یه بخشش ناظر بر این بود که اصولاً دورکاری یک شیوه پذیرفته شده در دنیاست و حتی در شرایط عادی هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره، و بخشی از انتقادات شما مربوط میشد به بحث گستره واکسیناسیون و چتر واکسیناسیون که هنوز کامل نشده و فکر میکنم از نگاه شما زود هست برای لغو دورکاری. یه طرح مسئله بفرمایید، من یکی دوتا نکته هم هست از محضرتون میپرسم.
خب شما و شنوندگان عزیز بهتر میدونن که دورکاری تاریخش برمیگرده به سال 1990-95 ها، یعنی به دهه 90 برمیگرده.
بله.
در کشورهای توسعه یافته قبل از این که اصلا ویروس کرونایی در بین باشه، بیماری های حالا اپیدمیک یا پندمیکی در بین باشه، برای کاهش هزینه هاشون، برای افزایش بهره وریشون، برای کاهش ترددشون، برای استفاده بهینه از زمانشون، برای کاهش آلودگیشون و حتی برای خانم ها به عبارتی برای تحکیم خانواده شون اومدن دورکاری رو تو دستور کار خودشون قرار دادن. و جالبه که بدون بین 2015 تا 2017 شاید بیشترین رشد دورکاری رو در دنیا ما داشتیم، شاید حدود 159% رشد دورکاری داشتیم. یعنی قبل از اینکه ویروس کرونا شروع بشود نه تنها در دستور کار دنیا بوده است، بلکه رشد فزاینده‌ای هم بهش دادن. حالا ما منتظر هستیم که آمار این رشد در طول کرونا هم اعلام بشه، اون وقت ما متوجه بشیم که دنیا از کرونا به عنوان یک فرصت برتر استفاده کرده. حالا ما دو تا بحث داشتیم برای دورکاری. یکی بحث خب عدم تجمع و رفت آمد به واسطه مراقبت هایی که ما بایستی برای مردم اعمال میکردیم جهت ابتلاع کمترشون به ویروس کرونا، و حالا شاید بیشترین علتش در کشور ما یا در دستور کار قرار گرفتنش به خاطر همین پیشگیری از ابتلاع بیشتر مردم به کرونا بودن.
بله.
اما قسمت دومش که قسمت اصلی هست و منم همیشه هم در دانشگاه هم در مجلس و هم در هر جایی که حضور داشتم، هفته پیش وزیر محترم آموزش و پرورش تشریف آورده بودن، قبلش هم وزیر محترم بهداشت تشریف آورده بودن، این همه جناب آقای حسینی، ما این همه زیر ساخت آیتی فراهم کردیم، زیر ساخت دورکاری فراهم کردیم و به راحتی همه رو گذاشتیم کنار و اون علت اصلیش که افزایش بهره‌وری شده رو، بهره‌وری بودن رو اصلا بهش توجه نکردیم. الان هم اعلام کردیم آقای محترم تو سلام مدیریت منابع استانداری تهران اعلام کرده که لغو 100% دورکاری. خب این دو تا موضوع رو به همراه خودش داره، یکی این که ما هنوز واقعا به یک درجه، الان دیشب وزیر محترم به دلیل اعلام کردن که ما باید خیلی مراقب پیک ششم باشیم،
اصلا باید منتظر پیک ششم هم باشیم. جناب آقای محسنی، نکته که ایشون اشاره کردن این که باید اصلا منتظر باشیم که پیک ششم هر لحظه از راه برسه و آمادگی داشته باشیم.
من میگم آب به جای اینکه مراقب پیک ششم باشیم، باید پیشگیری بکنیم از پیک ششم. مگه میشه ما در گفتار مراقب پیک ششم باشیم، دانشگاه ها رو باز بکنیم، مدارک رو باز بکنیم، ادارات رو باز بکنیم و بعد رفت و آمد ها و تجمع ها و کنفرانس ها و نشستن ها و همه چی به حالت عادی باشه؟ همین ویروس بالای نزدیک 200 تا فوتی داره از ما میگیره، بالای 10,000 تا مبتلا ما داریم، چجوری باید مراقب باشیم؟
جناب محسنی، درست میفهمم. جناب محسنی، من یک دو تا سوال دارم، حالا اگر با توجه به زمان کوتاه هم پاسخ بدید ممنون میشم از شما. اولین سوالم اینه که خب خیلی از حالا بخش خصوصی که خیلی بیشتر و خیلی از ادارات دولتی، درست حالا افزایش بهره وری هم توی دورکاری مد نظره، ولی برعکس این قضیه معتقدن که در خیلی از موارد حضور کارمندان میتونه مؤثر باشه. این یه نکته، به ویژه حالا در بخش خصوصی، حالا ما بیشتر ناظر به بخش ادارات دولتی هست. و حالا این فرمایشات اخیر شما، مجلس شورای اسلامی چقدر میتونه اعمال سیاست بکنه، سیاست گذاری بکنه و نظارت بکنه؟ ما الان توی همین چند روزه صداهای متفاوت و متناقضی شنیدیم، هم از آموزش پرورش، هم از وزارت بهداشت، ستاد مقابله با کرونا، سیاست یک پارچه به نظر میرسه که وجود نداره. این دو مورد رو اگر خیلی کوتاه توضیح بدید ممنون میشم از شما.
بله بله، ببینید جواد حسینی، ما الان با خودم به عنوان استاد دانشگاه به شما اطمینان میدم درصد خاصی از واحدهای آموزشی دانشجویان حتی اگر در شهر محل تحصیلشون حضور داشته باشن میتواند به صورت دورکاری انجام بشه. ما قرار نیست کلن یا دورکاری یا نمیدونم حضور در صحنه رو داشته باشیم. ما میتونیم یک روز در هفته رو بسته به وظایف اون سازمان یا اون دستگاه یا اون وزارتخونه، یک روز، دو روز، سه روز رو میتونیم چیکار بکنیم به صورت دورکاری داشته باشیم. اون چیزی که موزل اصلی کشور ماست، ما به کار و انجام کار نمره نمیدیم، ما کار رو ارزیابی نمیکنیم، ما حضور رو ارزیابی میکنیم.
بله بله.
اول شما ببینید هممون میریم کارت میزنیم، انگشت میزنیم یا اسکنه نمیدونم قرنیه چشم میکنن و به حضور افراد نمره میدیم. حالا این فرد در طول 8 ساعت محیط کارش چه میکند، چه شاخصی ما برای اندازه‌گیری فعالیت این فرد در اون روز داریم، خیلی ما به طور شفاف نمیتونیم بیان بکنیم. اون چیزی که از برای پرداخت حقوق من به طور شفاف در اختیار کارفرماست فقط حضور من و اون کارتکسای منه.
بله بله.
بایستی روی کرده اون عوض بکنیم، بایستی نگاه اون عوض بکنیم، باید کار رو تعیین بکنیم، تعریف بکنیم. الان ببینید خیلی از کارمندان ما شاید قرار باشه همین امروزی که استاد میکنم من شما صحبت میکنیم، شاید فقط در محل کارشون مشغول آماده کردن یک گزارشی باشن که اون گزارش تو 3 روز طول بکشه. خب
بله.
خب این گزارش میتونن در منزل خودشون انجام بدن. ما این کار رو نیومدیم تعریف بکنیم، به کار نمره ندادیم و این باعث شده که متاسفانه و ما قرار نیست که اون دست از کارکنانی که یا اون دست از فعالیت هایی که به حضور فیزیکی و عرض شود خدمتتون که برخورد با مشتری نیاز هست، ما اونا رو چیکار بکنیم تماما بیان تو کاری انجام بدیم. شما الان در بانک ها فقط اون کشیر ها هستن که با مردم برخورد میکنن یا با مردم روبرو هستن، پشت صحنه میبینید یک سری افرادی نشستن صبح تا غروب دارن کارا خودشون انجام میدن. این زیر ساخته هایی که بله. در الان در بله در زمان کرونا فراهم شده، اون فرد میتونه یک روز در میون، دو روز در میون یا با همکار خودش که یه کار مشترک رو انجام میدن، یه کمی آی حسینی رو که دوست کنده بگم یه کمی انرژی میخواد، یه کمی وقت میخواد،
بله بله.
یه کمی فکر کردن میخواد که ما معمولا برای مشیران ما تن نمیدن به این کار. من امروز انشاءالله احتمالاً تطابقش رو با قانون اساسی پیدا خواهم کرد و تذکری هم در صحن علنی مجلس خواهم داد تا ببینیم انشاءالله نظر اساسی محترم به ویژه شخص آقای دوشغالی باف چی باشه.
پس بعد منتظر واکنش مجلس شورای اسلامی هم باشیم به این قصه.
انشاءالله.
و از اون مهمتر همون بحثی که مطرح کردم، این یک پارچگی در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین و بله. نشنیدن صداهای متفاوت که میگم الان خبرها رو داشتم بررسی میکردم، چندین اظهار نظر در ارتباط با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها شنیدیم که بعضیاش همدیگر رو اصلا نقض میکرد. امیدوارم اتفاق بیفته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محسنی، امیدوارم که بتونیم در شرایط خیلی بهتر و در مورد موضوعات بهتر با همدیگه صحبت کنیم. از شما خداحافظی میکنم.
قربان شما،
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با آقای محمد علی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ارتباط با لغو دورکاری در ادارات.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای حسینی.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
صدای شهر. در زمانهایی که در ترافیک سنگین هستین، بوق زدن مشکلی رو حل نمی‌کنه. لطفاً ضمن حفظ آرامشتون بین خطوط رانندگی کنین. ترافیک. اگر قصد دارین به سمت شرق بزرگراه آیت الله حکیم برین، با خبر باشین از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی ترافیک سنگینه. بزرگراه یادگار امام مسیر جنوب به شمال از خیابان شهید دستقیب تا خیابان آزادی و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا بولوار دادمان هم تردد خودروها به کندی انجام میشه. بزرگراه جلال آل احمد در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا خیابان کارگر هم ترافیک سنگینی داره. و در آخر اگه میخواین به سمت غرب بزرگراه شهید بابایی برین، بدونین از خیابان هنگام تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و در ادامه در بزرگراه آیت الله صدر از خیابان کامرانیه تا تونل نیایش هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. همچنان با بخش صبحگاهی صدای شهر رادیو تهران در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. شما چطور سفرهای شهریتون رو مدیریت میکنید در این روزهایی که ترافیک در اکثر نقاط شهرمون خیلی بالاست؟ در ارتباط با مسائل و مشکلات شهری که در ارتباط با حمل و نقل ارتباط پیدا میکنه هم میتونید با ما تماس بگیرید.
صدای شهر، صدای شماست. 88 82 201.
اون خیابون پیروزی 400 دستگاه، چند وقته که اون دور برگردون میدون 400 دستگاه رو بستن و مجبورن باید بریم تو امام علی رم شمال به جنوب بشه بریم که ترافیک بسیار سخت شده و هر کس میخواد از پیروزی از انتهای تقریبا بیمارستان فج بخواد دور بزنه بیاد پایین تر باید بیاد دور برگردون بره تو امام علی دو مرتبه برگرده بیاد فقط به خاطر که دو جا رو بستن این رمپ رو بستن دیگه نمیشه دور زد. خواهش میکنم